4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه دوم آبان 1400 هجری شمسی برابر 24 اکتبر 2021 میلادی. در این برنامه خبری من بکتاش خنسپور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک مقام اسرائیلی گزارش‌هایی درباره بازداشت یک گروه 15 نفری از جاسوسان موساد در ترکیه را تکذیب کرد. رام بن باراک رئیس کمیسیون امنیت ملی و سایت خارجی مجلس و معاون اسبق موساد با تاکید بر اینکه هیچ یک از این افراد جاسوس اسرائیل نبودند، افزود که دستگاه‌های اطلاعاتی ترکیه دچار اشتباه شدند. در عین حال دیلی صباح، روزنامه نزدیک به دولت ترکیه، در این باره نوشت این 15 نفر که از عرب و فلسطینیان ساکن ترکیه بودند، اطلاعی از ماهیت افرادی که با آنان در ارتباط بودند نداشتند. بنابراین گزارش، نیروهای موساد در ارتباط با این افراد خود را وابسته به نهادهای اروپایی مایل به کمک به دانشجویان فلسطینی معرفی کرده بودند. این دستگیری ها در حالی است که ترکیه پس از 12 سال روابط پرتنش خواستار بهبود روابط با اسرائیل شده است. بزرگترین سرکرده تبهکاران و قاچاقچیان مواد مخدر کلمبیا روز شنبه طی عملیاتی گسترده در جنگل‌های واقع در مرز پاناما به دست ارتش این کشور دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایوان دوکه رئیس جمهوری کلمبیا در پیامی دستگیری دایرو آنتونیو اوساکا، معروف به آنتونیل، را با دستگیری پابلو اسکوبار، قاچاقچی افسانه‌ای مواد مخدر در تاریخ کولومبیا که در سال 1993 کشته شد، مقایسه کرد. در عملیات دستیابی به اوتونیل، حدود 500 سرباز با پشتیبانی 22 بالگرد شرکت داشتند. پیش از این، ایالات متحده برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری اوتونیل، مخوف‌ترین تبهکار کولومبیا و بزرگترین صادرکننده کوکائین به آمریکا شود، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. گزارش جدید وزارت کار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بیش از یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بنا به این گزارش که با عنوان پایش فقر در سال 99 منتشر شده، شمار ایرانیانی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند ظرف یک سال گذشته از 26 میلیون به حدود 30 میلیون نفر رسیده است. بر پایه این گزارش، سرانه خط فقر نیز در سال 99 با افزایش 38% به 1,254,000 تومان برای هر عضو خانواده افزایش یافته است. آمارهای وزارت کار خط فقر مطلق برای سال 1399 را برای یک خانواده 4 نفری 3,385,000 تومان در نظر گرفته است. این آمار خط فقر مطلق در حالی است که پیش از این در آمارهای دیگر نهادهای رسمی خط فقر معمولی برای یک خانواده 4 نفره در ایران بیش از 10 میلیون تومان اعلام شده است.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. هشدار مدیر کل دیدبان هسته‌ای ملل متحد نسبت به عدم نظارت کامل بر تأسیسات هسته‌ای ایران.
با این اقداماتی که الان صورت میگیره، این نظارت بالقوه هم از بین میرود و طبیعتاً وقتی بطور بالقوه بین بره، نمیتونم تبدیل به بلبل بشه و آینده بازگشت به برجام رو مشکل میکنه.
روال معمول عفو یا تخفیف حکم بالغ بر 3000 زندانی به حکم رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت‌های مذهبی بدون قرار داشتن نام زندانیان سیاسی، عقیدتی یا مدنی در فهرست.
کلا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی در واقع عفو می‌کنه یا تخفیف میده در حالا مجازات یا حبس زندانیان، معمولاً اینها زندانیانی هستند که در واقع جرمی رو مرتکب شدند.
نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت و غرفه انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافری اوکراینی.
فوق‌العاده جلب توجه کرده برای کسایی که از مقابل غرفه رد میشن و همینطور عکس جانباختگان مرتب از طریق تلویزیون داره پخش میشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مدیر کل دیدبان هسته‌ای ملل متحد میگوید با توجه به عدم همکاری تهران، آژانس بین المللی انرژی اتمی دیگر نظارت کاملی بر برنامه هسته‌ای ایران ندارد. رافائل گروسی در گفتگو با شبکه NBC نیوز اظهار داشته است پس از آنکه تهران درخواست تعمیر دوربین‌ها در تأسیسات کلیدی را رد کرد، نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران دیگر کامل و بی‌کم و کاست نیست و امکان دارد هرگز نتوان تصویر کامل آنچه را که رخ داده به دست آورد. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، پیرامون اظهارات مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به رادیو فردا میگوید:
آقای گروسی خب نگرانیش بیان میکنه به این ترتیب که با عدم دسترسی به بخشی که قطعات سانتریفوژ پیشرفته رو میسازه، نگران این است که حتی در آینده اگر که توافقی قرار است صورت بگیرد بر روی بازگشت به برجام، تصویر تکمیلی از برنامه هسته‌ای ایران نداشته باشند. چه وضعیت فعلا تا کنون بدین ترتیب است که برابر با توافقی که صورت گرفته، آژانس به طور بالقوه میتواند نظارت کامل داشته باشد بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی، اما با این اقداماتی که الان صورت میگیره این نظارت بالقوه هم از بین میرود و طبیعتاً وقتی به طور بالقوه بین بره نمیتونم تبدیل به بلبل بشه و آینده بازگشت به برجام رو مشکل میکنه.
فکر میکنین آقای بیات سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران چه دستاوردی رو میتونه داشته باشه؟ آیا دستاوردی میتونه داشته باشه در وضعیت موجود؟
در وهله نخست میبینیم که نگاه آقای گروسی به موضوع با نگاه طرف جمهوری اسلامیش متفاوته. آقای گروسی درخواست ملاقات با شخصیت‌های بالادستی جمهوری اسلامی را می‌کند، اما از گزارش‌هایی که از ایران روزهای اخیر شنیدیم می‌گوید که برای آقای گروسی کافیه که با آقای اسلامی یعنی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات بکند، در حالی که آقای گروسی همین الان هم گفته باید با وزیر خارجه ملاقات بکنه. حالا دعوا سر این است که در واقع بازی در جهت افزایش فشار جمهوری اسلامیه که بگن که آژانس همچین نقشی نمیتواند داشته باشد، رئیس آژانس در همچون مقامی نیست که بتواند درخواست ملاقات با سران کشور داشته باشد. این موضوع رو پیچیده میکنه طبیعتاً، ولی آیا در نهایت به جمهوری اسلامی به آقای گروسی اجازه ورود و اجازه ملاقات با سران کشور را خواهد داد؟ وزیر خارجه منظور وزیر خارجه است یا حتی رئیس جمهور؟ من فکر میکنم در نهایتا همچین اتفاقی صورت بگیرد. تا کنونم چنین بوده، تا کنونم در مراحل خیلی سخت جمهوری اسلامی سخت گرفته و سخت و سختتر تا در پایانش کوتاه بیاد، تا کنون همیشه سیاست رو به کار برده. من فکر میکنم که الانم وضع به این ترتیب پیش بره. معنیش البته این نیست که واقعا به توافقی برسن، چون آقای گروسی فراهم کننده زمینه است، تصمیم گیرنده اصلی نیست. تصمیمات اصلی باید بین امریکا و اروپایی ها و جمهوری اسلامی گرفته بشن. آقای گروسی فقط میتونه کاری بکنه که شرایط فراهم بشه که تا کنون هم این کار رو کرده. من فکر میکنم هم ادامه پیدا کنه.
یک مقایسه ای هم داشته، اشاره ای داشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبهش با شبکه NBC نیوز میان اون مسیری که کره شمالی طی کرد و وقایعی که در اون ارتباط رخ داد با برنامه هسته‌ای ایران و وضعیتی که همکنون ایشون تشریح کرده که میتونه پیامدهای مانند قضیه کره شمالی داشته باشه. به عنوان مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای بیات، چنین قیاسی تا چه حد جای بررسی میتونه داشته باشه؟
به نظر من این واقعیت که جمهوری اسلامی از برنامه هستیش الان و در واقع قنیسازیش به نوع یک وسیله فشار استفاده میکنه و توجه به این که دسترسی های آژانس محدود و محدودتر شده میتواند این نظر رو القا بکنه که بخواهد مسیر کره شمالی رو طی بکند. منتها آقای گروسی هم در واقع میگوید در اینجا که مطمئن نیست که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشه بخواد بمب بسازد، اما در هر حال احتیاط ایجاب میکنه که تا به موقع جلو یک همچین عملی رو بگیرن. در ایران بسیار درامیخته تر از کره شمالی است. آقای گروسی هم به این موضوع اشاره میکنه، موضوع کنترل روی برنامه هست ایران بسیار آسان تر از کره شمالی است. اما در هر حال این رو از نظر دور نمیدارد که ممکن است جمهوری اسلامی گام اول را برداشته برای محدود کردن فعالیت های آژانس و این گام ها بزرگتر گذاشته بشوند. اما اگر نظر شخصی منو بپرسیم اینه که من بسیار بعید میدانم جمهوری اسلامی بتواند مسیری را طی بکند که کره شمالی کرده، زیرا که ایران، نه جمهوری اسلامی الزاما، ایران بسیار بیشتر از کره شمالی با غرب درآمیخته است. کافیه نگاه کنیم که چند میلیون ایرانی در غرب زندگی میکنن و چقدر حتی از بچه های از فرزندان شخصیت های نظام در غرب زندگی میکنن که بدانیم فرق از بین ایران و جمهوری اسلامی. اما احتیاج ایجاب میکنن که در واقع متوجه باشن که یهویی همچین مسیری پی نشود از طرف جمهوری اسلامی.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طبق روال معمول در مناسبت‌های مذهبی حکم به عفو یا تخفیف حکم عده‌ای از زندانیان را صادر یا به عبارتی تأیید کرده است که به گزارش وبسایت ولی فقیه این دفعه بیش از 3000 زندانی مشمول عفو یا تخفیف در حکمشان شدند. طبق همین روال معمول در فهرست یاد شده نامی از دگراندیشان زندانی یا زندانیان سیاسی، عقیدتی یا مدنی دیده نمی شود. شمار این دسته از زندانیان در جمهوری اسلامی نامعلوم است. برای نمونه تنها دو نمونه رو اشاره می کنیم. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، که در اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران جان باخت، اینک 6 ماه است که از وی اطلاعی در دست نیست، در حبس است نزدیک به 6 ماه. و قاسم بهرامی، معروف به شیدای همدانی، سراینده و نوازنده، که اینک 5 هفته است از او نیز اطلاعی در دست نیست. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید:
همونطور که شما هم اشاره کردین، کلا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی در واقع عفو میکنه یا تخفیف میده در حال مجازات یا حبس زندانیان، معمولا اینها زندانیانی هستند که در واقع جرمی رو مرتکب شدند، یعنی جرائم جنایی. حالا برای مثال میتونه فساد اقتصادی باشه، میتونه حالا دزدی یا هر چیز دیگه. ولی کسانی که بر اساس قوانین بین‌المللی جرمی رو مرتکب نشدن و فقط عقیدهشون رو ابراز کردند و منتقد یا مخالف نظام جمهوری هستن، اینها هیچ وقت عفو نمیگیرن، چون برای جمهوری اسلامی خب کلن این صداها خطرناک است که در جامعه وجود داشته باشند. و متاسفانه این رو خب سالها دیده ایم و شامل حال افرادی که شما اسم بردین و خیلی های دیگه که به اتهامات به اصطلاح خودشون امنیتی که در واقع معمولا ابراز عقیده است و در واقع دگراندیش هستند، اینا رو شامل نمیشه.
آقای امیری مقدم، آیا اکنون آماری در دست هست که چه شمار از دگراندیشان در حبس هستند که خب شمارشون کم نیست؟
متاسفانه آمار دقیقی در دست نیست و این رو هم بگیم، چون بیشتر در واقع اطلاعاتی که بیرون درز میکنه معمولا در مورد افرادی هست که یا شناخته شده هستند از قبل یا در مناطق مرکزی، یعنی افراد شناخته شده مناطق مرکزی کشور، معمولا در موردشون اطلاع وجود داره، ولی ببینید خیلی هستند که با چنین اتهاماتی روبرو میشند و بسیاری از اونها در شاید ماها یا حتی بیش از یک سال در بازداشت به سر میبرند قبل از اینکه تکلیفشون اصلا مشخص شه. ما که سالانه در فقط در مورد مدافعان حقوق بشر گزارش تهیه میکنیم، امسال بیش از 50 تا 60 نفر رو در گزارشمون شامل خواهیم کرد که مدافع حقوق بشر شناخته میشن، ولی خب اینا فقط یک تعداد کمی هستند از تمامی دگراندیشان، تمام کسانی که حالا به دلیل دیدگاه سیاسیشون زندان شدن، مثلا در این گزارش اسمشون لحاظ نشده. ما فکر میکنیم که صدها نفر دست کم، شاید هم بیشتر، شاید هم بیش از هزار یا هزاران نفر باشند در سراسر کشور، به خاطر اینکه تحمل جمهوری اسلامی خیلی پایین هست. یعنی کسانی هستند، ما خودمون میدونیم که افرادی هستند که خب فقط به خاطر اینکه حجابشون رو در ملأ عام برداشتند به حبس محکوم شدند. اسامی یک سری از این افراد رو میدونیم، ولی ما میدونیم که در سراسر کشور این اتفاق میفته. یا یعنی اینکه کسانی که حالا میگن فعال کارگری هستند، در سندیکاها فعالیت میکنند، تعداد زیادی هست که یا متهم هستند یا بازداشت شدند یا در حبس به سر میبرند. ایران به طور کلی یکی از بزرگترین زندانهای دگراندیشان هست. حالا دگراندیشان هم کسانی که عقیدهشون با نظام متفاوته و منتقد نظام هستن به طور کلی، یا کسانی که فقط برای حقوق خودشون، حقوق صنفیشون حتی فعالیتی کردن، یعنی هر گونه فعالیت خارج از چارچوب که منتقدانه به نظر برسه در واقع در جمهوری اسلامی ممنوع است و سعی میکنن سرکوبش کنن.
دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت که این روزها فعالیت دارد، این بار غرفه‌ای در اختیار انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافری اوکراینی گذاشته است که همکارمان شهرام میریان در آلمان ما را به دیدار آن می‌برد.
73 سال است در چنین روزهایی نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، دوره تازه‌ای از فعالیت‌های سالانه‌اش را آغاز می‌کند. این نمایشگاه امسال به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شده و در آن ناشران از 74 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت همه ساله کشوری را به عنوان میهمان افتخاری برمیگزیند که امسال این جایگاه نصیب کانادا شده، از آنجا که مقر انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی هم در کانادا قرار دارد، این نهاد هم به عنوان میهمان افتخاری دعوت شده و غرفه‌ای از سوی نمایشگاه کتاب فرانکفورت در اختیارش قرار گرفته. اینکه در این غرفه چه مدارک مستندی ارائه شده، شهناز مرتب عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی به این پرسش رادیو فردا اینگونه پاسخ گفته.
اولین چیزی که فوکوس میشه روی غرفه یک تایملاینیه که کل غرفه رو در واقع در بر گرفته و به این ترتیب تمام اتفاقاتی رو که افتاده، ساعت پرواز، تأخیر هواپیما، اولین شلیک موشک به هواپیما، ساعت دومین موشک و به ترتیب همینطور تا ساعت‌های مختلف و بعد روزهای مختلف تمام فعالیت‌هایی که انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 تا حال در راستای دادخواهی انجام داده به تصویر کشیده شده، نشون داده میشه و این فوق‌العاده جلب توجه کرده برای کسایی که از مقابل غرفه رد میشن و همینطور عکس جانباختگان مرتب از طریق تلویزیون داره پخش میشه، گالری عکس جانباختگان هست جلب توجه میکنه و همینطور خیلی از کسایی که میان طرف غرفه ما در فرانکفورت کسایی هستند که بخشن با خود این جنایت آشنایی دارند، میان جلو و سوال میکنن و چیزی که برای خود ما خیلی خیلی جای خوشحالی داشت این بود که خیلی هاشون تعقیب کردن این مسئله رو و اولین سوالی هم که پرسیدن این بوده که الان روند دادخواهی تو چه مرحله ایه و خیلی هم پرسیدن که چه کمکی از دست ما برمیاد. در نمایشگاه بین المللی کتاب غرفه خیلی بزرگی از طرف امنستی اینترنشنال هست و دیروز 4 بار از مسئولین امنستی اینترنشنال اومدن تو غرفه انجمن، دیدم کردن از غرفه ما در نمایشگاه بین المللی کتاب. ایرانی‌های خیلی زیادی اومدن، کسایی که خیلی خواهان این بودن که پای صحبت‌های حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن بشینن و سوالاتی که در رابطه با روند دادخواهی داشتن مطرح کردن. در ضمن من خودم هم در این پرواز برادرزادم آروین مرتب و خانومشون آیدا فرزانه رو از دست دادم و عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 و هدف ما توی انجمن خانواده‌های جانباختگان اصلی ترین مسئلمون مسئله دادخواهی، علارغم تمام تلاشایی که جمهوری اسلامی برای راضی کردن خانواده‌ها و به خصوص تو ایران داره انجام میده که بتونه به وسیله غرامت و یا همون دیه از نظر ما بتونه خانواده‌ها رو ساکت بکنه، ولی خوشبختانه این مسئله اتفاق نیفتاده و همه خواهان دادخواهی هستیم.
در غرفه انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 اوکراینی 5 تن از اعضای این خانواده ها نیز حضور دارند و به پرسش دیدار کنندگان از این غرفه در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت پاسخ می گویند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به وزارت خارجه آن کشور دستور داده 10 سفیر از کشورهای اروپایی و آمریکا را به دلیل درخواست آزادی یک کنشگر مدنی عثمان کاوالا از آن کشور اخراج کند. رضا ولیزاده.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اول آبان گفت به وزارت خارجه دستور داده است تا سفیران 10 کشور غربی را به دلیل درخواست آزادی عثمان کاوالا عنصر نامطلوب اعلام کند. اصطلاح عنصر نامطلوب در حقوق بین الملل معمولاً به شهروندان دیگر کشورها و به ویژه دیپلمات‌های اطلاق می‌شود که مسئولیت دیپلماتیک دارند. گفته می‌شود دولت پذیرنده می‌تواند بدون محاکمه و تعقیب قضایی فردی را که به عنوان عنصر نامطلوب تشخیص داده از خاک خود اخراج کند. اما قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس معتقد است ماجرا به این سادگی نخواهد بود.
طبیعتاً ترکیه قادر به این نخواهد بود، چرا که طبق ماده 46 قانون ECHR ترکیه مکلف به اجرای قوانینی هست که در اصل 90 قانون اساسی خودشون هم در سال 2004 تصویب شده و مرتکب قرار گرفته. بر همین اساس موافقت نامه های بین المللی که در رابطه با حقوق بشر مد نظر هست و بر قوانین ملی اون کشور اولویت داره و این سفرا هم بر اساس همون قضیه در واقع بیانی رو صادر کردن، طبیعتا این اظهار نظر آقای اردوغان فقط مصرف داخلی میتونه داشته باشه و تبلیغاتی.
تصمیم رجب طیب اردوغان برای اخراج 10 سفیر کشورهای اروپایی و آمریکا با واکنش منفی اتحادیه اروپا روبرو شده است. از جمله رئیس پارلمان اروپا دیوید ساسولی دستور اخراج 10 سفیر از سوی رئیس جمهوری ترکیه را نشانه استبداد دولت این کشور توصیف کرده است. او در توییتی که شامگاه شنبه اول مهر منتشر کرده با تاکید دوباره بر لزوم آزادی عثمان کابالا فعال مدنی ترک نوشته است که مرعوب نخواهند شد. با این همه این اختلاف تازه ترکیه و غرب تا کجا ممکن است پیش برود و چه ابعادی پیدا کند؟ قدیر گلکاریان تحلیلگر و پژوهشگر مسائل ترکیه.
اگر به موضوع چند روز پیش هم توجه داشته باشیم که ترکیه به عنوان یکی از کشورهای لیست خاکستری ATF قرار گرفت، این خودش باعث شده که اقتصاد ترکیه ضربه زیادی رو ببینه در عرض چند روز گذشته و جلوی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حقیقت گرفته خواهد شد، یعنی سرمایه‌گذاری خارجی به ترکیه نخواهد اومد. اگر این اتفاق هم بیفته و واقعا این 10 سفیر از کشور خارج بشن و یا ارتباطات ترکیه با کشورهای اروپایی بر هم بخوره، طبیعتاً افق‌های روشنی هم که آقای اردوغان نسبت به سال 2024 در نظر می‌گرفت تاریک‌تر خواهد شد و ترکیه از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دچار مشکلات فراوانی خواهد بود. به طوری که از دیروز علی‌رغم اینکه پایان هفته است شاهد هستیم ارزش لیر ترکیه در برابر یورو افت شدیدی داشت، کاهش در واقع لیر در برابر سایر ارزهای خارجی افت شدیدی رو شاهد شده.
کسی که تنش میان ترکیه و غرب بر سر او بالا گرفته عثمان کاوالا، فعال مدنی و تاجر نیکوکاریست که بدون آنکه در دادگاه محکوم شده باشد و با وجود حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی برای آزادی او از 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد. او سال گذشته از اتهامات مربوط به اعتراضات سراسری در سال 2013 تبرئه شد، اما این حکم امسال لغو شد و حکومت ترکیه این بار او را به نقش داشتن در کودتای سال 2016 متهم کرد. آقای کابالا این اتهامات را رد کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر جریان محاکمه عثمان کاوالا را نمونه‌ای بارز از سرکوب مخالفان در ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان می‌دانند. راهبرد رجب طیب اردوغان در برخورد با مخالفانش چه مسیری را طی می‌کند و به چه نتایجی ممکن است ختم شود؟ قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس.
آقای اردوغان در طول سالهای گذشته و در جریان تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی در واقع سیاست تک‌محوری رو پیشه کرده و حتی در قضیه همین عثمان کاوالا و بیانیه که کشورهای اروپایی اعلام کردند، در واقع چالش‌های شدید فکری و سیاسی در داخل ترکیه میان احزاب مخالف و موافق ایجاد شده، به طوری که بسیاری از احزاب در واقع اسلامگرا هم آقای اردوغان رو با این وضعیت متهم می‌کنن که در شرایطی که شما مدعی بودین که تمام تنش‌ها و مشکلات خودتون رو با کشورهای همسایه و جهان به صفر خواهید رسوند، حالا هیچ دوستی در کنار ترکیه نیست و با این وضعیت ترکیه در شرایطی که با اروپا هم دارای منابشه جدیدی میشه، وارد مرحله جدیدی میشه، طبیعتاً منجر به افلاس ساختار سیاسی ترکیه خواهد بود و آقای اردوغان به نظر من با این وضعیت و یا مشاورانی که این تصمیمات رو در ذهن ایشون قرار میدن، هر چند سعی میکنه که اونا رو محکوم بکنه و پرونده سازی برای افراد مختلفی در رابطه با تروریست بودن، دخیل در کودتای 15 ژوئیه و امثال اینها داشته باشه، منتها باز تحت فشار افکار عمومی و جامعه خواهد بود و گامی پس خواهد گذاشت.
شماری از سفارتخانه ها در ترکیه روز 26 مهر با انتشار بیانیه‌ای خواستار حل و فصل عادلانه پرونده عثمان کاوالا و آزادی فوری او شده بودند. این بیانیه میگوید که روند دادرسی در پرونده عثمان کاوالا ناقض دموکراسی در ترکیه است. یک روز پس از انتشار این بیانیه، وزارت خارجه ترکیه سفیران 10 کشور از جمله آمریکا، آلمان و فرانسه را به دلیل طرح این درخواست و صدور بیانیه‌ای که آن را غیر مسئولانه خوانده احضار کرد. از دیگر امضا کنندگان این بیانیه کانادا، دانمارک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و نیوزیلند هستند. به دنبال این تنش، واحد پول ملی ترکیه که پیشاپیش در ماه‌های گذشته نیز در مقابل ارزهای خارجی با کاهش ارزش مواجه شده بود، کاهشی دیگر را تجربه کرد و هر دلار آمریکا به مرز 10 لیر رسید. 7 نفر از 10 سفیری که رجب طیب اردوغان حکم به اخراج آنها داده است، نماینده کشورهای متحد ترکیه در ناتو هستند. این تصمیم در روابط دیپلماتیک ترکیه با غرب در 19 سالی که آقای اردوغان سکان قدرت را در ترکیه در دست داشته بی سابقه بوده است.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. 2042-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها هر ساعت.